17 90 فقه.
اجازه فوری نیست. بفرمایید که بله
این همون عبارتش اصلا پیدا نکردیم، ولی خب تو بحث های دیگه بود، مثلا عدم فوریت قبول در عقد وکالت اینا پیدا کردیم، اما عدم اشتراط فوریت
در عقد فضولی، در عقد فضولی آیا فوریت اجازه شرط هست؟ نجسته؟
نقل به مضمون مثلا
نه، وکالت حسابش جداست، وکالت فضولی هم اگه باشه ثابت. آیا اینجوره؟ یعنی وکالت غیر بیع فضولی یا عقد فضولی؟
نه، یعنی تو کلی کتاب مجشن دو سموره چون ولی نمو
ربطی نداشت به فضولی؟
نه، بکنم این عبارت که نقل کردن نقل به مضمون باشه، یعنی اینی همین عبارت که نبود اصلا.
بله، نقل به مضمونیش که
الفوریت خواهی هم زدی
پیدا نشن داری تو اون جایی که گفتم دیدید تو بحث وصیت نبود؟ نبود؟
نه
دستی گشتید یا با کامپیوتر؟
نه با کامپیوتر.
آه باید وصیت ها خیلی خوب. حالا دیگه شهید فرمود که بله شهید و فاضل مقداد و شیخ جعفر و شیخ محمد تقی صاحب هدایه و سید جواد عاملی و بفرمایید سید مجاهد و خود شیخ اعظم عبارتاشون رو خوندی که همشون فرمودن اجازه فوری نیست. خب بعد گفتیم حالا چه دلیل اقامه میشد بر عدم فوریت اجازه؟ شیخ اولا عمومات و اطلاقات رو آورد، گفت آیات اوفو بالعقود احل الله البیع تجارتا عن تراض، اینا هیچ کدوم قید به فوریت که ندارد، بنابراین اخی قید به فوریت ندارد به عموم و به اطلاقش دلالت میکند بر اینکه اجازه فوری نیست. صحیحه محمد ابن قیس رو هم شیخ فرمود، اون داستان ولیده و که کنیز باباشو فروخته بود، که اونم دیدید اجازه صاحب کنیز بعد اینکه این فروش کرده بود و فروخته بود و او وطیش کرده بود و باردار شده بود و زاییده بود و یک کاکول زری داشت، بعد همه اینا اجازه صادر شده بود. خب معلومه پس اجازه فوری نیست دیگه که بعد این همه داستانها تازه اجازه صادر شده. پس صحیحه محمد ابن قیس هم دلالت میکنه. ثم شیخ اعظم فرمودن و اکثر المؤیدات المذکوره بعدها، یعنی بیشتر مؤیداتی که ما برای شما ذکر کردیم بعد از صحیحه محمد ابن قیس. حالا ما این مؤیدات رو با هم یه مرورش میکنیم. شیخ با همین مطلب دیگه تمام کرده، میره سر فرع بعدی که فرعش هم بعد باید ذکر کنیم. ما این مؤیدات رو برای شما یه مروری میکنیم. یکی بفرمایید که میگم فهوای اون چیزی که دلالت میکرد بر صحت نکاح فضولی. اگر یادتون باشد صحیحه محمد ابن قیس رو وجه سوم قرار داده بودیم، از صحیحه محمد ابن قیس که رد بشیم بله تمامش کنیم میرسیم به وجه چهارم. وجه چهارممون از وجوه صحت بیع فضولی، فهوای اون چیزی بود که دلالت میکرد بر نکاح فضولی. روایاتی رو با هم خوندیم که دلالت داشت اگر کسی رو فضولتا نکاح بکنن و بعد او اجازه بدهد کفایت است. توجه میفرمایید؟ خب بله، بعضی از این روایات نکاح صغیر و صغیره بود، پدر دو تا پدر دختر و پسر کوچک خودشونو به حق هم در آورده بودن، سلام، که نکاح صغیر و صغیره بود و خب اونا بعدش باید چه میدادن؟ اجازه میدادن. و بعضیش نه، نکاح کبیره بود، زنی رو برای خودش عقد کرده فضولتن، در جه میفرمایید، بعدم به زنه میگه من شما رو عقد کردم، میگه قبول داری بیا، نداریم نیا. همین که زنه آمد یعنی من عقد شما رو قبول دارم دیگه، دیگه از نوع احتیاجی به خوندن خطبه ندارد، قبول عقد فضولی رو قبول کرده و آمده است. خب پس اینم دلالت میکنه حالا زنه را عقد کرده، زنه 6 ماه دیگه میاد، اشکالی ندارد، چون تو روایاتش نبود به محض اینکه عقد خونده شد میبایست اجابت بکنند و میبایست اون داستان نکاح واقع بشود. حالا هر وقت آمد، حالا اگه عقد دائمه هر وقت آمد، اگر عقد موقته از اون موقعی که خونده است بله در وقتش اگر آمد کفایت میکنه. بنابراین اینا هم دلالت میکند بر این که بفرمایید فضولی، بله فضولی چیه؟ فضولی تأخیرش مانعی نداره. دیگه از این وجوه اونایی که دلالت داره رو براتون میخونم. یکی روایات وارده در اتجار به مال یتیم بود، روایاتی داشتیم وارد شده بود در این که با مال یتیم کسی تجارت بکنه. دقت می‌فرمایید؟ خب مال یتیم را اینجور داشت که اگر کسی به مال یتیم تجارت بکند بدون اذن ولیش اگر باشد و طرف موسر باشد، با همزه نه موسر، بله بفرمایید که با عین، موسر باشد یعنی وضعش خوب باشد، وردارد مال یتیمی را باش تجارت کند. روایات اگر یادتون باشد میگفت در این فرض اگر موسر باشد وردارد مال رو تجارت بکند ضمانت 100% مال به عهدش، یعنی اگر ضرر کرد باید از مال خودش چه کند؟ جبران کند، یعنی مال یتیم کم نمیشد. اما اگر سودی کرد، استفاده ای کرد، سود و استفاده تماماً مال یتیمه، یعنی تجارتی است که ضررش مال خود این فردی است که تجارت کرده و سودش 100% سود مال یتیمه، یعنی از سودش هم نمیتوند چیزی برداره. توجه کردی؟ خیلی خوب. حالا مال بچه یتیم رو برداشته تجارت کرده، اتفاقاً هم ضررم نکرد، سودم کرد، همه سودم تحویلشون میده. خب بچه یتیم الان این 10 سال پیش معامله کرده، بچه یتیم بعد 10 سال به بلوغ میرسد و این میگه آقا اینقدر اصلی پولت بود، اینقدر من برات معامله کردم، سود پولت است. بچه یتیم اصل و فرع پولشو میگیره، اصل پولشو میگیره، سود پولش هم میگیره. خود گرفتن سود توسط بچه یتیم اجازه اون معاملات گذشته یکیه، این موسریست که با این مال تجارت کرده. پس شما ببینید وقتی سود رو گرفت یعنی من این معاملات گذشته تو را اجازه فعلی میدم دیگه، ولی اگه قبول نداشت که نمیتونست این سود رو بگیره. وقتی این سود رو میگیرد یعنی من معاملات قبلی تو را اجازه میدم. این معامله ممکنه 10 سال پیش واقع شده باشه، 15 سال پیش واقع شده باشه، 5 سال پیش واقع شده باشه. این الان یتیم بعد بلوغ و بعد اینکه مال رو میگیرد و حساب و کتابش رو میکند اجازه میده. خب اگر بعد از اینا اجازه میدهد معلوم میشه فوریتی در اجازه نیست، بعد 5 سال، بعد 10 سال تازه بچه یتیم اجازه کرده. توجه میفرمایید؟ پس این روایات وارده در اتجال مال یتیمم اینم دلالت میکند که ما چیزی به نام فوریت در اجازه در فضولی نداریم. خب اینم که پس یه مورد دیگه بریم مورد بعد. مورد بعد روایت موسی بن اشیمه. موسی بن اشیم یه روایتی بود، بله مصیبتی داشتیم سر این روایت، سندش اولا ضعیف بود، بعد متنش این بود از امام باقر علیه السلام که کسی آمده بود و به یه عبدی که عبد معزون در تجارت بود، عبد بود اما بهش اجازه داده بود مولاش که تجارت کنه، کاسبی کنه، آمده بود به این عبدی که معزون در تجارت بود از طرف مولاش 1000 درهم داده بود، گفته بود با این 1000 درهم برو برای من یه غلام بخر و این غلام رو از طرف من آزادش کن، باقیشم بده برام یه حج بروند. اینو بهش گفته بود، این رو به این پول داده بود 1000 درهم و بگون هفته بعدم مرده بود. کسی که این 1000 درهم رو داده بود خودش مرده بود. خب این چی کار کرده بود؟ اینم رفته بود باباشو خریده بود و باباشو آزاد کرده بود، بقیه پولم داده بود باباش، گفته بود بابا رو یه حج برای این بنده خدا انجام بده. حالا کلام سر این بود که آیا اینا درسته، این حرکاتی که این بنده خدا کرده این عبده، یا درست نیست؟ ترجمه فرمایید، آیا الان این بابا ملک همون صاحبان اولشه که ازش خریده، ملک مولای این عبده، ملک ورثه میشد، کدوم یکی از اینا میشد؟ ترجمه فرمایید. خب امام اگر یادتون باشه فرمودند که ما بله بفرمایید که قبل از این که حکم بکنن، حکمی در باب حج کردن، فرمودند که بله نسبت به حج فرمودند اما الحجتو فقط مزد، فرمودند حجی که رفته است که حج درست اشکالی نداره، حج صحیحه، گذشته است. ظاهر این که و عمل حجتو فقط مزد این است که نزا بعد حج شده است. خب الان کسی که این مال از طرفش فضولتن خرید و فروش شده است میخوان اجازه بدن و بعد از حج، قبل از حج باباشو خریده آزاد کرده، حالا رفته حج انجام داده برگشته، حالا میخوام ببینیم تکلیف بابا مالی کیه، آیا مالی بفرمایید همون ور اولیاست، مال خود صاحب این عبده، یا مال ورثه هست، باید تعیین بشه مال کیه و نزاع سر این بابایه بود که این بابا مال کیه الان، یا عتقش صحیحه. در هر صورت نزاعی که اینا با هم دارن بعد حجه. حالا اگر بیر و فضولی بگیریم هر کدوم که فضولی از طرف اونا بود اجازه بدهن، خب این اجازه فوری نیست که، اجازه 2 ماه پیش خرید است، حالا بعد 2 ماه بعد حج اون مواقع که از 2 ماه بیشتر دون میکشید دیگه، بابا وسایل رفت آمدی اون روز برند و برگردن یه وقت 6 ماه طول میکشید یه حج. بنابراین معلوم میشد فوریتی در باب اجازه نیست. پس این روایت موسی بن اشیم دلالت داره، این یکی. ثانیاً اگر اجازه ای بخواد صادر بشه باید بعد موت کسی باشد که پولا داده دیگه، چون تا خودش زنده است که خودش وکالت داد. دقت میفهمید؟ پس اولا باید صبر کنیم تا خودش بیمیره، چون حالا امروز هم که پولا داد امشب نداره تو روایت که شبش مرد، که میگه بعد مرد. حالا این بعد مردن یه وقت یه هفته بعده، یه وقت یه ماه بعده، نداره تو روایت. پس اون کسی که بعدها میخواد اجازه بده، اولا اینقدر فاصله شده که این بابا مرده، ثانیاً اون غلامی که براش خریده بودن آزادش کرده بودن که پدر خود اون عبد بود که بهش پول داده بود، اون رفته یه حجم انجام داده و اومده. پس ببینید چقدر فاصله شده تا حالا بعد کسی بخواد اجازه بدهد، معلوم میشه مانعی ندارد. پس اینم دلالت داره که اجازه علل فور نیست. بعدی صحیحه حلبی بود. صحیحه حلبی کدوم بود اگر یادتون باشه؟ صحیحه حلبی اون روایتی بود که داشتیم، آمده بود جنسی را خریده بود، بعد جنس رو برگردونده بود اقاله بکند، یه پارچه‌ای خریده بود برگردونده بود اقاله بکند، صاحب دکون گفته بود من اقاله میکنم، اما نه به اون قیمتی که بهت فروختم. مثلا اگه 10,000 تومان فروختم، 8,000 تومان پس میدم. میخوای؟ من 8 تومان برمیدارم. نمیخوای؟ اقاله نمیکنم. این بیچاره هم داده بود، پس اقاله شده بود به وضیعه. سمه پارچه رو گذاشته بود اونجا، بعد مشتری خورده بود پارچه را که بار اول 10 تومن فروخته بود، 8 تومن بعد پس گرفته بود، پارچه رو فروخت به 13 تومن. تعجب می‌فرمایید؟ حالا اومده پیش امام میگه این چه حکمی داره؟ امام فرمودن اقاله به وضیع باطله، الان میبایست تمام این 5 تومن سود رو بری بهش تحویل بده، چون اقاله به وضیعه که باطل باشه، بنابراین معلوم میشد چیه؟ اقاله به وضیعه که باطل شد، پارچه مال مالک اوله. وقتی مال مالک اوله، بنابراین فضولتن مال مالک اول رو فروخته، پس سودش مال مالک اوله. بنابراین 2 تومن از اونجا کمش داده، 3 تومن هم اینجا بیشتر براش فروخته، 5 تومن تمام این سود رو باید برد و تحویل همون خریدار اول بده. تجربه همون، خب خریدار اول 8,000 تومن پیرو گرفته بود، حالا میده طرف میده میگه من از تو اینو اقاله به وضیعه کردم، 2 تومنشو بهت ندادم، حالا به جا 2 تومن بیا 5 تومن بسون. میسوند یا نمیسونه؟ میگه خدا داده برای که بده من. تعجب میفرمایید؟ بعد این که پول رو گرفت اجازه میکنه، خب اینم تا کی بفرمایید برد؟ و چون پول روایتش داره فروخت و آمد از امام پرسید و امام گفتن سودی که کردی همه مال صاحب اولش رو باید بری پسش بده، بنابراین تا معامله دومه بکنه، بعد معامله دوم بیاد از امام بپرسه، امام حکم مسئلهشو برش بگن، بره بگرده اون کسی رو که اقاله به وضیعه کرده، پیدا کند جنس تحویل، پول رو تحویلش بده، پول رو که تحویلش داد اون با گرفتن سود اجازه میده. ترجمه میفهمن؟ خب خودش یه فاصله ای میافتد دیگه، تا از امام پرسید و تا برد تحویل بده، خودش به تبع یه فاصله ای میفته، پس دلالت داره که اجازه فوری نیست. اینم یه روایت. باز وجه بعدی بفرمایید که معتبره مسمع ابی سیار بود. معتبره مسمع ابی سیار چی بود اگر یادتون باشه؟ بله پیداش کنم. معتبره مسمع ابی سیار بچه دهممون بود. قال قلت لابی عبدالله انی کنت استودعت رجلا مالا. او داستان این بود که پولشو 4,000 درهم پیش یک کسی امانت گذاشته بود، ودیعه، به عنوان ودیعه گذاشته بود 4,000 درهم پیش کسی، بله، یه مالی رو، نمیگه چقدر، میگه یه مالی رو گذاشتم پیش کسی، بعد رفتم اومدم مالمو میخواستم پس بگیرم، ودیعمو گفت تو چیزی پیش من نداری، منم شاهد نگرفته بودم، دستخط نگرفته بودم، شاهدم نگرفته بودم، پیش قاضی هم نتونستم ثابت کنم، مالم رفت، منکر شد. بعد چند سال خودش آمد گفت فلانی بیا این پولت که پیش من بود و من منکر شده بودم، بیا پولت رو بستون، 4,000 درهم هم سودش رو بستون، که من تو این مدت با پولت کار کردم، 4,000 درهم هم سود پولته. میگه بعد چند سال پولم رو آورد. ترجمه فهمم؟ وقت دارد که بله، میگه من گفتم مسمع ابی سیار، میگه من گفتم که من اصلی پولمو میگیرم اما سودشو من که نزول خور نیستم، برم از امام صادق بپرسم، میگه اجازه دادن، میگه آمد پیش حضرت، حضرت فرمودن مانعی نداره، سود پولتم میتونی بگیری، فقط فرمودن چون این توبه کرده و خودش پول آورده و همه سود تو رو نشسته حساب کرده، تمام سود معامله رو 100%شو برای تو آورده، یه چیزیشو بهش برگردون، اگه دلت میخواد نصفی از سود رو بهش برگردون، که اونم که حالا کار کرده تو ضرر نشه، همه سود برای تو نباشه. ترجمه میفرمایید؟ خب الان حساب کنید این با گرفتن سود معاملات گذشته رو اجازه میده. اگه چند سال پول این دست او بوده، این دارد بعد چند سال سود رو میگیرد و اجازه میدهد. بنابراین معلوم میشد اجازه فوریتی درش نیست. این هم یه روایت. باز بفرمایید که مورد بعدی بی عقیل بود دور النبی. اگر یادتون باشد گفتیم جناب عقیل خانه های بنی هاشم را فروخ. عقیل بله کجا بود؟ عقیل در مکه بود و عقیل که در مکه بود خانه های بنی هاشم را برداشت و فروخت و پولش هم الحمدلله خورد. بله بعد بله اینو داشتیم. عقیل دور نبی، معلوم شد پیغمبر یه خونه هم نداشتن و دور جمع داره دیگه، خانه های پیغمبر و بنی هاشم. البته حالا بله 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 به اعتبار بنی هاشم اینا رو همشون عقیل تو مکه فروخت و گفت چرا اینا کفار برن مفتکی اینا رو تصرف کنن. وقتی بنی هاشم هجرت کردن و خود پیغمبر به مدینه، کفار آمدن که اموال اینا رو بخورن. گفت غلطی بی جا نکنید، این خونه مالی منه، میخوان پولشو به من بدن بریم تصرف کنیم. عقیل پولا رو گرفت و عیالوارم بود، پولا رو خورد. بعد داشتیم که در فتح مکه پیغمبر که مکه رو فتح کردن، شب فتح مکه اسامه به پیغمبر اینجور گفت، اسامه ابن زید گفت اتنزل قدن فی داره که یا رسول الله، گفت شالله فردا که ما تو مکه وارد میشیم شما تشریف میبرید خانه خودتون. فقال صلی الله علیه و آله هل ترک لنا عقیل من ربائن، آیا عقیل برای ما ربایی گذاشته؟ ربا جمع ربع به معنا داره، خانه دار نه خانه. آیا دیگه خونه ای برای ما گذاشته؟ اینا رو که همه رو عقیل فروخت رفت در جمعه هم. خب عقیل کی فروخته؟ بعد هجرت. پیغمبر کی دارن اجازه میدن؟ یعنی با این جمله گفتن دیگه فروخته رفته دیگه، ما خونه ای نداریم که بریم توش. در جمعه هم کی پیغمبر دارن اجازه میدن؟ بفرمایید در شب فتح مکه. خب فتح مکه سال چندم هجری است؟ هشتم هجری است. 8 سال بعد دارن پیغمبر اجازه میدن. تعجب می‌فرمایید. حالا اگر شما بگو زودتر اینم اجازه دادن، لااقل باید عقیل بیاد مدینه اجازه بگیرن. تعجب می‌فرمایید. اینا بنابراین سالها بعد پیغمبر فعل عقیل رو اجازه که دادن و در واقع به رو خودشون نیوردن که عقیل فروخته سپولشو خورده، چیزی بهش نگفتن. همین که چیزی نگفتن اعتراضی نکردن یعنی اجازه دادن دیگه. و همین که میگن ما دیگه خونه ای نداریم که توش بریم، یعنی اون به یه عقیل رو من اجازه میدم، پولش هم که خورده نوشی جونش حالا دیگه خورده. بعد خب بفرمایید که باز دلیل بعدی. دلیل بعدی وجه بله بعدی ما تصدق به مجهول المالک. اگر یادم باشد یکی از ادله فضولی رو گفتیم، اگر کسی مجهول المالک یا لغته دستش میفته، حالا اینا با هم حکمش فرق میکرد، چون لغته وجوب اعلام داشت باید یک سال اعلام میشد. اینا مجهول المالک اینجور نیست. اگر مال مجهول المالکی یا لغتهی به دستش میفته، بالاخره در نهایت میبایست که او را از طرف مالکش صدقه بدن. درست شد؟ خب حالا صدقه داد، بعد از این که صدقه داد 5 سال بعد از صدقه صاحبش آمد، آقا شما یه همچی طلایی پیدا کردی، یه همچی کیفی پیدا کردی، اینقدر توش پول بود، حالا این 5 سال پیش پیدا کرده. میگه بله آقا من پیدا کردم. آقا اون مالی که تو فکر کردی مجهول المالک 5 سال پیش، مالی من بوده، گفتن به یدی شما بوده، مالی منو بده. وقتی بهش میگه مالی منو بده، اینم صدقه داده، اینم 4 سال پیش صدقه داده، بعد اینکه لغت 1 سالم نگه داشت و اعلام کرد رفت صدقه داد برا مالکش، میگه مال منو بده، میگه من برا شما صدقه دادم. خب حکمش چیه؟ احسنتو. اگر گفت خیلی خوب صدقه دادی برام قبول دارم، مشکلی ندارم. اگر امضا کرد، وقتی گفت قبول دارم مانعی ندارم، خب الان صدقه دادن رو امضا کرد. توجه کردی؟ 4 سال بعد صدقه دادن رو امضا کرده، گفته باشیم خدام صدقه، ثواب صدقه را در نامه اعمال خود مالک می نویسن. خیلی خوب. اما اگرم چی گفت؟ چی گفت؟ نه بی خود کردی، ما پولمونو میخوام، صدقه برای خودت گفتی که صدقه دادی، گفتیم باید جورشو بکشن بهش بدن مال را، حالا مثلیست مثلش، قیمیست قیمتش را بهش بدن. توجه کردی؟ و اون وقت ثواب صدقه میره برای خودت. شاهد ما در داستان اجازه که فوریت ندارد، جاییست که مالک اجازه بدهد بعد چند سال. توجه می‌فرمایید؟ و وقتی اجازه داد، صدقه، صدقه اون بنده خدا چه میشن؟ درست میشن. پس اینم دلالت دارد که اجازه فوری نیست. یکی دیگه اگر یادتون باشد، اخبار تحلیل خمس مناکه و مساکن بود. شما میدونید ما یه سری اخبار داریم که تحلیل خمسه، این حالا دست یه عده میافتاده و میگن بنابراین خمس تحلیل شده و چیزی لازم نیست در زمان غیبت کسی بده و این آقایون بی خودی دارن خمس میگیرن. و حال نه، مثلا میگه خمس دیگه تحلال کردن، گفتن من بر شیعانمون خمس را حلال کردم. ما چیزی تحت عنوان تحلیل کلی خمس نداریم. اون چی که در تحت عنوان خمس تحلیل خمس داریم، خمس مساکن و مناکه هست. توجه می‌فرمایید؟ این را ائمه تحلیل کردن. خب شما می‌دونید یکی از چیزایی که بهش خمس تعلق می‌گیره غنیمت دیگه. الان رفتن سرزمین رو گرفتن، زمینهاش میشه غنیمت، درست شد؟ کنیزکایی رو اسیر کردن آوردن، کنیزکا میشه غنیمت. حکومت‌های ظالم خمس غنایمشون رو نمیدادن، این کنیزکا رو میفرستادن تو بازار برده فروش ها بفروشن اینا رو، در حالی که خمسشون رو ندادن. بنابراین هر کسی که بخرد، چون خمس این کنیز از طرف اون قضات، جنگجوها، اونایی که غنیمت گرفتن، دولتی که غنیمت گرفته، چون خمس توسط اونا، توسط هر کسی که غنیمت گرفته، چون خمسش داده نشده، بنابراین الان خمس این کنیز مال امامه. الان این کنیز رو میخره، پس خمسش مال امامه، کنیز مشترکه، 4/5 مال خودش میشه، 1/5 ملک امامه. کنیز وقتی مشترک شد، شما حق وطیشو نداری. مشترک شد، مال 2 نفر شد یا بیشتر از 2 نفر، کسی حق وطی ندارد مگر اینکه از شرکا اجازه داشته باشن. یعنی شرکا به یکیشون بگن 5 نفرن یک کنیز دارن، 4 تا به این اجازه بدن، تو وقتیش کن کنیز دار، میتونه وقت کن. در غیر این صورت حق وقتی ندارن. و الان اینا کنیز میخریدن، میبردن، وقت میکردن، بچه دار میشدن ازش، و وقتی حق وقت نداشته باشه به چشم شهرون زاده. ترجمه میفرمون؟ ائمه علیهم السلام فرمودن انا احللنا خمسنا، ما خمس خودمون رو حلال کردیم به جهت تیب ولادت شیعیانمون، فقط هم بر شیعه حلال کردیم، تا اینا که از این ازدواج با کنیزکان به دنیا میان، اینا تیب ولادت داشته باشن، هارون زاده به دنیا نیان. ترجمه فرمایید؟ این تحلیل خمس مناکه بود. به این ماجرا تو مسکنم جاری میشد، همون زمینی که غنیمت گرفته شد خانه توش میساختن میفروختن، خب یه پنجمش مال خودشون نبود دیگه، این را میفروختن و در نتیجه این خونه را خریدن رفتن توش نشستن، باز اشکال داشت. به همین جهت ائمه علیهم السلام مسکن و منکه را، خمسش را برای شیعیان خودشون تحلیل کردن. بنابراین اخلال اخباری که شما در تحلیل دارید بسیارش تحلیل همین داستانه خمس مناکه و مساکنه. بعضی دیگه شم که فکر میکنن اینا بی سوادن مطلقه، مطلق نیست، اینا خمس دست دوم رو میگرد. خمس دست دوم یعنی چی؟ یعنی آقای باقری پولاشون رو جمع کردن 5 میلیون، 5 میلیون آقای باقری متعلق خمس شده پیش آقای باقری، یعنی الان باید 1 میلیون خمس بدن. خمسش رو نداده، آمده فرشی رو از من خریده به 5 میلیون. پس این 5 میلیونی که آقای باقری دارد به من میده، 1 میلیونش مال کیه؟ مال ارباب خمسه. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین الان 1 میلیونش مال ارباب خمسه، پس من تو این مال نمیتونم تصرف کنم. 4 میلیونشو میتونم تصرف کنم، 1 میلیونشو من حق تصرف ندارم چون مال آقای باقری نیست، مال ارباب خمسه. این رو بهش میگن خمس دست دوم. این خمس دست دوم الان که به من پول رسید، ائمه اجازه دادن اگر مالی در نزد دیگری متعلق خمس شده ثم به من منتقل بشود، پرداخت خمسش بر من واجب نیست، من لازم نیست اون خمس آقای باقری رو بدم. من 5 میلیون میگیرم، تصرف میکنم، همشم بر من حلاله. ذمه آقای باقری چیه؟ مشغول است به اون ارباب خمس، باید اون خمس رو بدن. چجور ذمهشون مشغول میشه؟ الان فرش خریدن از من، 1/5 این فرش مال ارباب خمسه. بنابراین فرض بفرمایید اگر فرش ترقی کرد، فرش من شد 10 میلیون که به ایشون فروختم، الان 1 میلیون ارباب خمس شده چند میلیون؟ شد 2 میلیون، چون فرش ترقی کرد. اما اگر فرش تنزل کرد، 5 میلیون فرشی که به آقای باقری فروختم شد 2 میلیون و نیم، فرش قیمتش اومد پایین، نصف شد. اگر فرش تنزل کرد، ذمه آقای باقری مشغوله به چقدره؟
به همون
1 میلیون. ارباب خمس متضرر نمیشن، آقای باقریست که متضرر شده. ترقی بکنه، تو ترقی شریکن، اما تو ضرر شریک نیستن. میگم بی خود مال ما رو برداشتی فرش کردیم، ما قبول نداریم، باید خودش 1 میلیون رو بدن. خب من که 5 میلیون رو گرفتم، برای من حلال، ائمه گفتن برای تو حلاله، لازم نیست تو بدی، تو تصرف کن تو همش، اشکالی نداره. بعضی اخبار تحلیلم به خمس دست دوم میرسن. خب سب بله، اون تحلیلی که کردن فقط مال شیعیانه، بنا این فقط تحلیل تو روایاتش تصریح داره مختص به شیعه. خب الان اجازه بدید، الان طرف بله فرض کنید جنسی رو خریده، مالش متعلق خمس شد تو زمان خود ائمه بود، الان خمسش رو باید سال به سال اخراج میکرده، بعد 5 سال آمده میگه آقا خمس من اینقدر بوده، اینقدرش رو بهتون میدم، اینقدرش هم حلالم کنین، اینا امام یا میگه اصلا خمس رو برداشتم باشه این کار کردم این کار کردم، میاد از امام اجازه میگیرن. وقتی امام بعد 5 سال اجازه بهش میدن، حالا یا برای خودش مصرف کرده یا برای دیگری، بعد اینکه امام اجازه میدن، تازه اون بیع قبلی تصحیح میشن. توجه میفرمایید؟ تا امام اجازه ندادن تصحیح نمیشن. بعد 5 سال میاد یه عمری خمس رو خورده، حالا میاد میگه آقا من این خمسی شما رو یه عمری خوردم ندادم، میشه شما حلالم کنین یا این قرشو بگیرید بقیهشو حلالم کنین؟ و امام مال خودشه، اگر حق دارد حلال بکنه، اگر حلالش کردن و اون معاملات گذشتش چه میشن؟ اصلاح میشن. بنابراین اخبار تحلیل خمس در مواردی که اجازه خاص از طرف ائمه صادر بشود برای کسی، اونم معاملات گذشته شد درست میکند و واضح هست که این معاملات گذشته بعد اجازه امام درست میشد و اجازه امام ممکنه بعد چند سال بیاد و روی اون معاملات گذشته برد. بنابراین اینا همه شاهد میشد که اجازه فوریتی ندارد. لذا فقها ها همه فرمودن اجازه فوریت ندارد. یه فرع موند انشالله فردا. و صلی الله علی محمد.
این
جهیزیه دختر تحلیل نمیگیره بهش، اما آقایون گفتن جهیزیه دختر خمس نداره به شرطی که خود جهیزیه رو نگرداره. حالا پولش آیا خمس دارد یا نه باز خلافیه، بعضیشون میگن اگه پولش رو نگرداره خمس داره، خود جهیزیه خمس نداره. بعضی میگن پولش هم نگرداره خمس نداره اگر برای جهیزیه دختره. فرقش اینه که دوتایشون حرومزاده و زنازاده، چه فرقی میکنه؟ حرومزاده یعنی زنازاده دیگه، چه فرقی میکنه؟ چه دیگه؟ نه نه در حال حیض میگه، در حال حیض حرومزاده مشکله به ولد حیض رو بگن حرام زاده،
از حرام بدون
این فرق
که مثلا اون نماز توافین ساکس اندار نده زنش حرام شده زن آنساب شده دیگه بعد خیلی میکنن.
بله دیگه حرام میشه، میشه زن حرام دیگه نمیتونه دخول
کنه. اجا طبق این حدیث اهل سنت چون که تساکت هاش زاده ولدشون همین به جهت تیب ولادت شیعت
اینا خاموش کردی یا نکردی؟ Thank you.